شهر ما پر فتنه و پر شور شد، الغیاث از فتنه فتانه ای. هین خموش کن کج مرو فرزینه ای، که چو فرزین کج رفت فرزانه ای.
گاز طبیعی موهبتی برای امروز و فردای کشور عزیزمان است. با مصرف بهینه امانتدار خوبی برای فرزندان خود باشید.
همراه شما هستیم از استودیوی پخش رادیو سبا. بسیار ممنونم که حتی در فواصل هم به 301055 پیام میفرستید، 912-41-69 همینطور پیام های پرمهر شما در دست ما میرسه. اما شبکه گاز کشور به صورت یک پارچه به هم پیوسته است. صرف جویی هر یک از ما موجب رسیدن گاز به سایر هموطنان در مناطق سردسیر و دوردست کشور میشه. هوای گاز کشورمون رو داشته باشیم. همراه شما ایم در ادامه قراره همراه بشیم با یکی از برنامه‌هایی که می‌پردازه به بانوان افتخار آفرین ایران عزیزمون، بانوانی که در هر عرصه‌ای خوش درخشیدند، از جمله بانوانی که در نویسندگی بودند. چی بهتر از این که همراه بشیم با به قلم بانو در رادیو سبا.
او یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستانهای فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانون.
به نام خداوند لوح و قلم. به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما طرفدارای کتاب، قلم و اهالی کتابخون و درجه یک رادیو سبا.
امیدواریم عمیقاً حال دلتون خوب و عالی باشه. حالا به ما بگید آخرین کتابی که خوندید کی بوده؟ اصلا یه ذره با خودتون فکر کنید، یادتون هست؟ اونا که خیلی عادت به کتاب خوندن ندارن، امیدواریم انقدر دور نبوده باشه که اسم کتاب یادتون نیاد. قابل توجه اونایی که شاید خیلی عادت نداشته باشن به کتاب خوندن. کتابا گاهی میتونن الهام بخش زندگی بهتر ما آدم ها باشن، به خصوص اگه تک تک کلماتشون از اعماق دل و احساسمون اومده باشن. مثل کتابی که از یک بانوی نویسنده ایرانی میخوایم بهتون معرفی کنیم. پس حتما همراه ما باشید اینجا به قلم بانو.
حفظ من از تو نوشتن یه شروع شاعران است، واسه من خوندن از تو یه طلوع عاشقان است. میشه با اول اسمت به غزل دوباره جون داد، میشه راه دور ستاره.
نویسنده‌ای که مهمان برنامه به قلم بانوست سرکار خانم آسیه یزد فاضلی هستند. بانویی که متولد سال 1354 و دیپلم انسانی داره. به گفته این بانوی نویسنده، از همون دوران کودکی وقتی داستانهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو میخوندن، احساس میکردن خودشون هم برای داستان نویسی حرفی برای گفتن دارن. همین احساسات به تلاش تبدیل میشه و در سال 1375 به طور رسمی نویسندگی رو آموزش میبینن. اولین اثر خانم یأس فاضلی شعر کودکانه‌ای بوده به نام 32 حرف زیبا که جنبه آموزشی هم داشته.
همیشه حق با مشتریه، اما اینجا حق با شماست آقای قاضی. کتابی که داغ داغه، حق با شماست آقای قاضی، حاوی یک مجموعه با 13 داستان کوتاه، معاصر و ایرانیه که عنوان بعضی از این داستانها که مضامین اخلاقی و دینی دارن این موارده: مرا بپوشان، مرا بپوش، سایه های مات برای متن سفید، ما به خودمان قول دادیم، دیگر همه چیز تمام شد، و حق با شماست آقای قاضی. همه داستان‌ها به دنبال ترویج باورهای دینی و انقلابی هستند. این کتاب جلسه نقد و بررسیش رو گذرونده در حوزه هنری خراسان رضوی با حضور نویسنده اثر یعنی آسیه خانم فاضلی، علیرضا مهرداد و علی براتی گجوان، دو نویسنده خراسانی به عنوان منتقد. اما به نظرم الان وقتشه که بریم و بخشایی از این کتاب رو با هم بشنویم و با کتاب حق با شماست آقای قاضی بیشتر آشنا بشیم.
زن همه قسمت‌های لباس را که برش زده کنار دستش گذاشته است. فقط بالاتنه را وصل کرده است به دامن. زن دور آستین را چین می‌دهد. چین‌های ریز و مرتب با فاصله‌های یکسان و وصل می‌کند به حلقه آستین. آستین دوم هم چین داده می‌شود. وای، خراب شد. مرد می‌گوید: ای بابا، حالا چیناش هم اندازه نباشه چی میشه؟ تون تون چین بده بنداز زیر چرخ بره دیگه. زن با گوشه چشمهایش نگاه میکند و با عشوه میگوید: فوت استادی یعنی همین. و آستین را به لباس میدوزد. بعد انگشتهایش را میاندازد لای هم و دستهایش را میکشد جلو و پشتش را راست میکند. خستگی شیرینی میپیچد دو طرف ستون فقراتش.
بریم و با نویسنده این کتاب بیشتر آشنا بشیم. آسیه خانم فاضلی، سلام و درود به شما.
خیلی متشکرم، شما خوب هستید.
سپاسگزاریم از شما. خیلی ممنونیم از شما. میخواییم با کتاب خوب شما، حق با شماست آقای قاضی، بیشتر آشنا بشیم.
بله.
در مورد این کتابتون یه مقدار توضیح میدید که اصلا چرا این عنوان رو براش انتخاب کردید؟ چون من اولین بار که این عنوان به ذهنم خورد با خودم گفتم شاید جریان این داستان به دادگاه کشیده میشه و شاید حالا مثلا
بله.
درسته؟
اجازه بدید من یه توضیح بدم.
ببینید،
این کتابی که من ارائه دادم این یه مجموعه داستان هست، مجموعه داستان‌های کوتاه.
بله.
حق با شما آقای قاضی اسم یکی از داستان‌های کوتاه این مجموعه هست و داستان حالا زنیه که درگیر مسئله اعتیاد هست در خانواده و فروپاشی خانواده و عواقبی که دامن این زن رو میگیره.
درسته.
و این همینه. بله. خب دادگاه هم رفته بوده برای مسائل خانوادگیش و این اسم از اینجا انتخاب شده.
پس به مقوله اعتیاد خیلی ویژه پرداختی.
دقیقا همینطوره. بله. و توی جشنواره داستانهای ملی، جشنواره سراسری، مقام چهارم را آورد.
آفرین، چقدر خوب، چقدر عالی.
خواهش.
این باعث میشه که آدم بیشتر ترغیب بشه که این کتاب رو بخونه به خاطر اینکه دیده شده و تقدیر شده از این کتاب. خیلی هم خوب. دیگه این که به ما بگید که توی کتاب سعی کردید حالا باورهای دینی و انقلابی رو در کتاب قرار بدید. چطور سعی کردید این باورهای دینی رو در لابلای داستانهای این کتاب بگنجونید و بیان کنید؟
ببینید، این مجموعه داستان در ژانرهای مختلف نوشته شده. اولا که این کتاب رئالیسم اجتماعی هست.
بله.
اما محوریت در اکثر این داستان‌ها زن هست و نقش زن در خانواده و نقش زن در تربیت فرزندان و در جامعه. نمیگم در همش، در اکثرش این بوده.
بله.
بعضی از داستان‌ها نگاه به فرهنگ شهادت داشته، بعضی از داستان‌ها در حوزه مقاومت نوشته شده و یکی از داستان‌ها داستان‌های در واقع امام رضایی هست و دو تا از این داستان‌ها برگرفته از دو تا آیه قرآن هست، هر کدومش با نگاهی به یکی از آیات قرآن نوشته شده. بنابراین کتاب و داستان‌های این مجموعه از تنوع موضوع و تنوع در واقع ژانر برخوردار هست، اما اکثر داستان‌ها محوریت زن رو و نقش اون رو در خانواده نشون میده.
خیلی هم خوب و عالی. اما یه جلسه نقد و بررسی هم شما داشتید برای این کتاب در حوزه هنری خراسان رضوی، در مورد این جلسه نقد و بررسی هم توضیح میفرمایید؟
من فقط درباره اون جلسه میتونم بگم که دوستان اونجا بسیار لطف داشتن و تمام صحبت‌هایی که کردن خاکی از لطفشون بوده و من واقعا ازشون ممنونم. به هر حال اون چه که گفتن شاید بتونم بگم که اصلا فقط دوستشون رو میرسونه و به هر حال خوشحالم که دوستان من هم راضی بودن از اون مجموعه و هم مورد توجهشون قرار گرفته.
ما هم خیلی خوشحالیم از اینکه شما هموطن خوب ما خانم فاضلی، یک بانوی نویسنده ایرانی، کتاب شما دیده شده و در واقع مورد توجه مردم و منتقدین هم قرار گرفته.
بله خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خیلی خیلی ممنونیم از شما خانم فاضلی عزیز.
خیلی لطف فرمودید شما که تماس گرفتید و من
خواهش میکنم. باعث افتخاره. درود بر شما.
خدا نگهدارت.
من زن را اینطور معنا می کنم.
زن یعنی آرامش وقت بی قراری های
مرد، عاشقانه ای به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کرد.
به قلم بانو
از رادیو سبا
FM ردیف 105.5 مگاهرتز.
صداش کن، روش نمیشه بیاد بیرون. پشیمون شده حسابی، خجالت میکشه ازت، میگه بابا هنوز ناراحته. گفتم برو معذرت بخواه ازش، میترسه قبول نکنی. مرد راضی به نظر میرسد، پاهایش را دراز میکند و میکشد، انگشتهایش را خم و راست میکند و تقتقشان را در میآورد. پسر از اتاق میآید بیرون، میرود به سمت آشپزخانه. زن با چشم و ابرو اشاره میکند به مرد. مرد تحکم آمیز میگوید امید، بله، بیا این فنجونا رو ببر چایی بریز بیار. زن هفتمین دکمه را روی لباس میگذارد و آنقدر نخ و سوزن را در اطراف آن روی پارچه فرو میبرد و بیرون میآورد تا محکمش کند. پسر چای که میآورد، مرد نگاهش نمی کند و میگوید چقدر میخوای؟ پسر مردد است. زن با سر به او اشاره میکند. پسر این پا و آن پا میکند و میگوید 10,000 تومان. کتم رو بیار از رو جالباسی تا بهت بدم.
خیلی ممنونیم از اینکه همراه ما بودید. قلم من همزاد و همراه من است، چرا که سرنوشت هر دوی من تا ابد به یکدیگر گره خورده. خداحافظ.
ایران جان، جان ما تویی،
مگینی درخشان در تاج ایران زمین. بلوچستان،
روایتی از مرزداری تاریخی و با افتخار قوم بلوچ.
سرزمین آهنگ موج دریا،
زمزمه نسیم باد،
ترنم باران و چهچهه پرندگان.
سیستان، بلوچستان، ملک در ایران، رستم، سهراب، چهرام.
سیستان
سرزمین اساطیری و اسطوره‌ها،
میراثی یادگار از مردم هوشمند که دلشان هماغوش نسیم و
خیالشان به سبکی پر افسانه هاست.
سیستان همدم تو شهیدان،
سیستانم سیستانم ملک دلیران، سرحد و مکرانم آمن شیران.
ایران جان سیستان و بلوچستان
با تمام زیبایی ها و شگفتی هایش
از 24 تا 30 بهمن ماه
تو را فرا می خواند.
من رستم، من سهراب، من مریری،
بس نباد مارا چی باد.
همراه شما هستیم در رادیو سبا. اما این روزهایی که در خیلی از نقاط کشورمون هوا آفتابیه، بهتره که درجه وسایل گرمایشی رو کم کنیم تا از گرمای طبیعی بیشتر استفاده کنیم. همراه باشید با برنامه‌های رادیو سبا. امیدوارم که هیچ وقت گذرتون بیمارستان نیفته، اگر حالا خدای نکرده بیمارستانی هم بود، یه بیمارستان جذاب و شاد باشه مثل بیمارستان رادیو سبا.
خنده بر هر درد بی درمان دواست، چون که اینجا بیمارستان سباست، این جهان از جاهای دیگه سباست، چون صدای شادی آفرین فقط همراه ما موج سباست. پس بخم شادی بکن، داروی غم غصه بری، حتی افسردگی در بیمارستان
خوش آمد بنده و همکارانم را در بیمارستان سبا پذیرا باشید. هدف ما جلب رضایت و درمان کامل شماست. ما تا پایان مداوا همراه شما هستیم با تیم‌های کاملا تخصصی و حرفه‌ای در بیمارستان سبا. از شکاف لای در داری به چی نگاه می‌کنی تو؟ آقای محترم، شما چرا تکیه دادی به در اتاق عمل؟
منتظرم، بابام داخل اتاق عمله.
میگم تو در هفته چند بار بابا داخل اتاق عمل میاد؟
نه من اولین باره.
بابا من چند بار خودم دیدمت.
نه همش تقصیر من، من پدرمو نفهمیدم.
مریض شماست؟
نه نه من مریض ندارم.
بله بله چی شده؟
پدرتون دچار حمله عصبی شده، به رگهای مغزشون فشار اومده، امکان ترکیدن.
کار کرده که سر بابا داره میترکه. ما بچه بودیم، هر وقت بابامون بهمون میگفت اینقدر اذیت نکن سرم داره میترکه، هممون فرار میکرده. بچه خجالت بکش.
تمام شد حرفتون؟
نه دکتر. بعد بابام میگفت
سکوتو رعایت بکن، بذار دکتر حرفشو بزنه.
نمیذارن حرف بزنه.
دکتر تقصیر منه، من پدر و مادرمو درک نکردم، من باید میفهمیدم اونا رو.
چرا نفهمی؟
اگر منظورش یه چیز دیگه بود.
قبلا هم دچار حمله عصبی شده بودن؟
بله، نه به این شدت، بیشتر سر مسائل پیش پا افتاده. اینکه چرا دیر میای خونه، چرا با رفیقات نقد میری بیرون دور دور، چرا؟
خسته نباشه، اینا پیش پا افتاده بودن؟
نیستن. و کاش بابامو من میفهمیدم. ای خدا،
عجب نسل بی فکری هستی.
تا کی میخوان به این رفتارتون ادامه بده؟
صبر کنید آقا، این چندمین بار بوده که حمله عصبی بهشون دست
داده.
یعنی دوچار شده؟
آها،
تو جایی که من میدونم توی 5 سالگی یه چشم من دستم بود، بردم پیش بابام گفتم چشم مامانه. بابام قش کرد، عصبانی شد، از دهنش کف اومد.
چشم مامانتو در آورده بوده؟
نه نه، چشم عروسک بود، من تا چون قبلش توی سس کچاپ گذاشته بودم عین خون شده بود.
این چه کاری بود کرده بودی؟
خب بچه بودم، یه بار دیگه هم توی مدرسه هم کلاسی ما هول دادم از پنجره افتاد پایین. بعدش به بابام زنگ زدن، حمله عصبی بهش دست داد.
بچه چی شد؟
چیزش نشد، ما طبقه اول بودیم، پشت پنجره رو زمینم چمن بود. به بابام نگفتن که هیچیش نشده، فقط گفتن از پنجره انداختش بیرون. دیگه تا 18 سالگی 4 بار فکر کنم اخراج شدم، 3 بار از دیوار مدرسه فرار کردم که دوچار حمله عصبی شد. راستی دکتر چرا بابام عادت نکرد به اخلاق من؟ رفیقم هم این خودم بود، باباش درکش کرد، دیگه حمله عصبی بهش دست نداد.
یعنی شما تا 18 سالگی باعث شدید بابات سال چند بار دوچار حمله عصبی بشه؟
چند بار نه، در اصل مای 2 بار. بعد از اونم که من رفتم سربازی فرار کردم، یه حمله خیلی شدید عصبی بهش دست داد. موقعی که مدرک نگرفتم دانشگاه قبول نشدم، باز حمله عصبی بود. با رفیقام رفتیم شمال، غرق شدم. رفیقام به بابام زنگ زدن گفتن بچه تو دریا غرق شده، مرده.
مرده؟
عقل داری؟ پس این کیه جلو؟
من یه دایه داشتم 3 بار مرد، 2 بارش برگشت، 1 بارش برنگشت، زنده نشد.
مگه میشه 2 بار زنده بشه 1 بار زنده نشه؟
بله، چرا نشه؟ 3 بار سکته کرد، 2 بارش برگشت، بار سوم دیگه برنگشت.
میذارید من حرف بزنم؟
بفرما آقا.
خلاصه تا همین امروز صبح بهش دیگه حمله عصبی دست نداده بود، چون مدت‌ها خونه نبودن.
عجب.
آخه به این نتیجه رسیده بودیم تنها راه حل مشکل شکاف بین من و بابام و حمله عصبی بهش دست نده اینه که من یه مدتی برم. منم رفتم دیگه ندیدمشون.
خب
اومدم خونه بعد از مدت و به بچه‌م گفتم به بابا بزرگت سلام کن. نمیدونم چی شد، مامانم زد زیر گریه، بابام قش کرد، برادرم گفت بدبخت شدیم.
و مگه ازدواج کردی؟
شما با این کارت باعث شدی؟
نه، اینکه بعدش به هوش اومد وقتی گفتم از همسرم جدا شدم نهریهشو میخواد خونه رو بعد بفروشید پولشو بدید به من بدم به همسر سابقم، بهش حمله عصبی دست داد.
خیلی رود زیاده.
دکتر خوب میشه؟
متاسفانه در اثر حمله عصبی.
همینه میخواستی بشنوی قاتل؟
دوز؟
نه دوزه که نکرده.
مگه من چی کار کردم؟
اجازه میدید من حرف زنم؟ متاسفانه در اثر حمله عصبی پدر شما فعلا نمیتونن صحبت کنن.
لال شد؟
نه خیر، موقتا.
یعنی بعد میتونن صحبت بکنن؟ چون لحظه آخر که منو دید داشت بهم بعد و بیرا میگفت. فراموشی نمیگیره دکتر؟
نخه.
مگه میشه؟
بی ادب خجالت کش.
بعد میگن حرف ما رو پدر و مادرمو متوجه نمیشن، ما رو درک نمیکنن.
من کی گفتم؟
بعد از این که پدرتون مرخص شد باید حواشو داشته باشین.
دکتر چطور بهش بگم که خونه رو بفروشه پولشو بهم بده برای مهریه لازم دارم؟
اگر دوباره دوچاره حمله عصبی شد احتمال برگشتنش صفره.
بفرما، بهش گفتی دیگه بر نمیگرده خونه؟
از کجا میره؟
منظورش یه دنیای دیگه.
من چیکار بکنم دکتر؟ همین الان میشه بهش بگم؟ آخه توی بیمارستان هر اتفاق افتاد شما حواشو دارید دیگه.
به خدا شما اصلا برای پدر مادرت مضری نباید پیشش برید.
یه دایی داشتم یکی از بچه‌هاش همینطوری بود، الان برج داره، سرمایه داره، خیلی پول داره.
جدی میگی؟
بله، آخه دایی مرد، همه چی ارث و میراث رسید به این پسره.
چی میگین وسط؟
دکتر من قصدم خیر بود، ازدواج کردم.
بعد مراقب پدرتون باشید، اصلا نباید عصبانی بشن، بعد در آرامش باشن.
بس دکتر فعلا بمونن همینجا چون خونمون دعواست.
خسته نباشید، چقدر دوای همدیگر رو دارید. به اطلاع همه عزیزانی که در بیمارستان هستن میرسنم.
یه لحظه صبر کن، من یه پیامک بدم بعد بگو.
یعنی چی؟
حالا بگو.
زمان مشاوره، معاینه و نسخه پیچیدن فقط چند دقیقه.
چند دقیقه؟
خیلی کوتاه. به وقت خودتون و بقیه احترام بذارید. وقتی تشریف میبرید پیش دکتر صبا، یه کاری نکنید تو خودمون مجبور بشیم محترمانه ازتون بخوایم که تشریف ببرید بیرون. البته منظور من بعضیاست. لطفاً به نوبت تشریف برید داخل، نفر 5643 به اتاق دکتر صبا.
سلام دکتر، آپارتمان ما یه بوی داخلش میاد همیشه.
اومدی مشاوره بگی که آپارتمانتون بو میاد داخلش؟
پس بعد کجا میرفتم؟
عزیزم من چی کار بکنم برات؟
خب همین باعث اختلاف بین من و خانمم شده. من میگم بوی موش مرده است، خانمم میگه بوی سوختگیه. دکتر تازه خواهرم اومده خونمون، میگه از وقتی بچه‌تون به دنیا اومده خونه‌تون بوی زباله میده.
عزیزم چند وقت بچه دار شدید؟
2 روزه.
پوشک بچه رو عوض بکن، اختلافتون حل میشه.
راست میگید، منم گفتم چرا این بچه اینقدر گریه میکنه. دکتر اختلاف بین خودم و فرزندم چی؟ نمیفهمه من چی میگم.
عزیزم نوزاده، چی میخوای بفهمه؟
آها، پس بعد صبر بکنم. ممنونم.
نفر 8900 به اتاق دکتر صبا.
سلام دکتر. دارم دیوونه میشم، بین یه مش آدم گیر کردم که هیچ کدومشون منو نمیفهمن.
آدم منظورتون کیه؟
مادر شوهرم منو نمیفهمه، میگه تو خانواده ما کسی حق نداره صورتشو عمل بکنه. خواهر شوهرم منو نمیفهمه، میگه دماغ منم مثل خوده، چرا من عمل نمیکنم؟
خب اختلاف بین نسل ها عادیه.
یعنی چی؟ خواهرش همسن منه، همش میگه عروس خالم لیسانس و فوق لیسانس داره روانشناسی، به دو زبان زنده صحبت میکنه.
مدرک تحصیلیتون چیه
دکتر؟ خب من اون شب که اومدن خواستگاریم بهشون گفتم میخوام ادامه تحصیل بدم، خودشون گفتم پسرمونم تحصیل نکرده، ایراد نداره.
یعنی هیچ مدرکی نداری؟
نه دیگه، نیازی نبود بگیرم وقتی برام خواستگار اومده بود.
مگه مدرک برای خواستگاری میگیرن؟
وا خب به چه درد دیگه میخوره؟
مشکلاتتون همینه؟
نه دکتر، بابام میگه بعد از شوهرت جدا بشی مهریه‌تو بگیری بدی به من سرمایه گذاری بکنم تو ساخت و ساز.
و مگه میشه؟
با پدرمم اختلاف پیدا کردم.
خب بله، جدا شدن اشتباه.
نه به خاطر جدا شدن دکتر، من میگم ماشین بخریم بهتره.
خسته نباشید، واقعا حرف همدیگه رو نمیفهمید شما، خیلی اختلاف نسل دارید. تازه ازدواج کردی؟
نه دکتر، 10 ساله.
خب مگه با همسرتون اختلاف سلیقه و نسل داری؟
نه اصلا، همدیگه رو میفهمیم. بهش گفتم بچه داری خانه داری کار بیرون با خودت، بقیه کارا با من. گفت چشم.
خدا رو شکر اختلاف نداری.
با اون اختلاف نظر دارم، بهش میگم وقتی میخوای بچه رو بخوابونی من میخوام استراحت بکنم یا تمرکز داشته باشم، ببر بچه رو بیرون که سر و صدا نکنه. میگه زهره گرما بچه رو تابستون کجا ببرم؟ من چه میدونم کجا ببره.
شما با کی مشکل نداری؟
بعضی اوقات با بچه‌م، اونم همیشه نه. وقتی گریه میکنه شیر میخواد نمیتونم تحملش بکنم. مادرم اون موقعا بهم گفت اختلاف سن داره با این شوهرت، من گوش نگرفتم.
چند سال بزرگترم؟
بزرگتر کدومه، 10 سال از من کوچیکترم.
یعنی شما 10 سال بزرگتری؟
بله البته. خب اولش ما گفتیم 10 سال، بعدن فهمیدن که تو شناسنامه من 15 سال ازش بزرگترم. ولی مشکلی نداریم، چه کار کنم دکتر؟ هیچ کس منو متوجه نمیشه.
بهتره شما یه سال بیان مشاوره تا خوب بشید.
وا دیوونه خودتی.
بی ادب، مگه هر کسی بیاد مشاوره دیوونه؟ الان که شما اومدی مشاوره،
من اومدم برام یه قرصی شربتی چیزی بنویسی.
خدا بهت عقل بده. بفرما خانم.
من براتون
هیچی دکتر ننویس براش، وقتمونم گره.
الو بله، من بیمارستانم.
آقا داد نزن، سکوت رعایت کن.
چشم، دکتر سبا رفتش، پس زودتر میگفته. مشاوره میخواد؟ برای چه؟ با همسرت مشکل داره؟ اختلاف چه؟ چه؟
داد نزن.
باشه، نمیشنوم. اوه چی میگه؟ اختلاف چه؟ چه؟
لابد سنه.
نه نه نه، صداش قطع شد. الو؟
اختلاف سلیقه نبود؟
نه اتفاقا هر دوتاشون اصلا سلیقه ندارن و الان دیگه انتخاب نمیکردن.
و یعنی چی؟
ها گفت اختلاف نسل. چی هست؟
اختلاف بین رفتار، سلیقه، طرز برخورد بین دوتا نسل میگن.
خب پس چیز زیاد مهمی نیست. پس چرا میگفت بیان پیش مشاور؟
خیلی هم مهمه، شما اینگاه متوجه نیستی.
پسرم بخش رسیدگی به شکایت کجاست؟
زن ول کن زشته.
صندوقش میخوان؟ صندوق میخوام چیکار؟ میخوام شکایت کنم از قسمت پذیرش.
و مادرشون برای چی؟
چیزی نیست زن، مگه دروغ گفت؟
وای چی نگو، از خداتی که اون گفت نمیتونم عمل بکنم. زمان ما جرأت نمیکردن به پدر مادرشون به احترامی بکنن. نسل الان چرا اینقدر سرکش شده؟ میگه شما پا به سن گذاشتی نمیتونی عمل کشش پوست انجام بدی. یعنی چی؟ میخوام پوستم بکشم. آها از اون لازم میخوان شکایت بکنید؟ فکر کنم به جای نمیرسه دا.
بفرما ببین، به جای نمیرسی تو سن 92 سالگی چه پوستی آخه میخوای بکشی؟ چورو که قربونت برم، قبول کن.
نه خیر، اگه نسل خوششون بود چی؟ یه چیزی اختراع میکردن تا پوست چروکیده صاف بشه.
نه مادر ربطی نداره.
چرا داره؟ که تو الان همه امکانات هست واسه جوونا. ما جوون بودیم چی بود؟ بی احترامی از این بیشتر. به من میگه دماغت دیگه قابل عمل نیست.
خب مگه دروغ گفت؟
برو کنار، بگو کجا باید شکایت بکنم. ما در انتهای راهرو یه در خروجی هست، برید بیرون سمت راست، میرسید به یه کوچه، کوچه اول نه دوم نه سوم، میرسید به یه دور برگردون، اونو دور بزنید، میرسید به یه دوراهی، سمت چپ برید، راست نرید، بعد جلوتر میرسید به یه میدون، اونم کامل دور بزنید برگردید. باشه بریم. بریم، خودم پیداش میکنم.
بیا مرا کجا بریم؟
به سلامه.
چیشون آدرس دادی؟
بابام میگفت موقع عصبانیت باید قدم بزنی تا بتونی خشمتو فرو ببری. الان میرن دور میزنن، خستهشون میشه، یادشون میره اصلا چرا عصبانی بودن.
آفرین، تو این چیزام بلدی.
ببین که اینجا سلام، مرد بچه بغل که همیشه تو بیمارستان میاد، همسرت الان میاد دنبالت. آره
سلام، از دست اون اومدم اینجا. نمیدونه اینجام، مگه اینکه دنبالم بگرده پیدام کنه.
چه شده؟
ما روز اول هیچ مشکلی نداشتیم، به من میگفت عشقم زندگی، خوبه که نسلمون یکیه. نمیدونم چی شد فرداش گفت تو از نسل من نیستی، تو اصلا نسل نداری.
بابا کاره کردی،
هیچ کاری نکردم.
چرا دیگه؟ پشت سرش حرفی زده؟
پیش خانواده درد و دل کردم.
خب اشتباه کردی.
حالا آدم که پشت سر همسرش بد نمیگه.
نه بدش نگفتم. اون همیشه به میگه نسل تو.
سلام، خسته نباشید خانم محترم. من نه دوستش هستم نه فامیلش.